ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام جاسوسی دختر رئیس آن قوه را تکذیب کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گوید محکومیت یک عضو تیم هسته‌ای به اتهام جاسوسی قطعی است. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعمال محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی اعتراض کردند. درود شنوندگان ارجمند. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی دختر آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس آن قوه را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیه انتشار این گزارش را به سرویس‌های امنیتی غربی نسبت داد، اما شواهد و مستنداتی در این باره ارائه نکرد. کانال تلگرامی آمد نیوز که در خارج از ایران اداره می شود در روزهای گذشته دو نامه منتشر کرد و مدعی شد که آن نامه ها مربوط به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و زهرا لاریجانی به برخی اسناد محرمانه پدرش دسترسی داشته و آنها را در اختیار سفارت بریتانیا گذاشته است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی 11 مهر آن گزارش را تکذیب کرده بود. یک روز بعد در 12 مهر صادق آملی لاریجانی با حمله به انتشار دهندگان گزارش یاد شده در یک سخنرانی گفت که شایعات اخیر درباره خانواده‌اش ارزش جوابگویی ندارد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان متهم شده و محکومیت او قطعی است. اژه‌ای گفت که دری اصفهانی دو تابعیتی است و با دو سرویس جاسوسی در ارتباط بوده، اما از آن دو سرویس نامی نبرد. پیش از این وزارت خارجه ایران گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت دری اصفهانی را تکذیب کرده بود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دری اصفهانی در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده است. او همچنین به اتهام فساد مالی محکوم شده که پرونده آن هنوز در حال رسیدگی گزارش شده است. عبدالرسول دری اصفهانی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که حضور او در تیم مذاکرات هسته‌ای به صورت موردی و به عنوان مشاور بانکی بوده است. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به اعمال محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی اعتراض کردند. پروانه سلحشوری نماینده تهران امروز در نطقی در جلسه علنی مجلس محدودیت‌های اخیر علیه محمد خاتمی را در تعارض با اصول قانون اساسی دانست. همچنین نایب رئیس مجلس مسعود پزشکیان نیز در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران اظهار داشت که قابل قبول نیست به کسی که 22 میلیون رأی داشته و زمانی رئیس جمهور بوده گفته شود که نمیتوانی در جلسات و مجامع حاضر شوی و از سوی دیگر گفته شود که دموکراسی و آزادی وجود دارد و کشورهای دیگر نقد شوند. نماینده تهران غلامرضا حیدری هم در توییتر خود نوشت که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی درباره پیگیری محدودیت‌های ایجاد شده و احکام صادره برای بعضی فعالان سیاسی تذکر دادند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران. اینک برنامه هفتگی در عرصه تکنولوژی ها و ساز و برگ های جدید.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
ابزارهایی که برای مخابره همزمان تصویری یا لایو ویدیو در اختیار کاربران هستند، تحولی قابل توجه در نحوه مخابره رویدادها به وجود آوردند و شهروندان روزنامه‌نگار را برای رقابت با رسانه‌های جریان اصلی قدرتمندتر کردند. اما سرویس‌هایی که برای این منظور در اختیار کاربران هستند چه ویژگی‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانیم. اگر وبلاگ‌ها به عنوان نخستین جلوه‌گاه روزنامه‌نگاری شهروندی به کاربران امکان می‌دادند که روایت خود از رویدادها را گاه متفاوت با آنچه روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری مخابره می‌کردند با دیگران به اشتراک بگذارند، مدت‌هاست که گسترش تلفن‌های هوشمند و امکانات آنها برای تهیه عکس و فیلم با کیفیتی مناسب راه‌های جدیدی را پیش روی شهروندان روزنامه‌نگار گذاشته است. حالا هر وقت که صفحه فیسبوک خود را باز می کنید، یکی از دوستانتان یا یکی از صفحات متعددی که در فیسبوک دنبال می کنید دست به کار مخابره تصویری و همزمان یک رویداد است. یا همینطور در اینستاگرام که هر وقت اپلیکیشن خود را باز می کنید، یکی از دوستان اینستاگرامی خود را سرگرم مخابره همزمان یک رویداد می بینید. قبلاً جلوی تلویزیون می نشستید تا بازی تیم مورد علاقه تان را از دور تماشا کنید و چون آنچه می دیدید تنها زاویه ای از بازی بود که دوربین تلویزیون به نمایش می گذاشت، بنابراین جزئیات دیگری که یک تماشاچی حاضر در استادیوم می دید از نگاهتان پنهان می ماند. حالا اما دوستانتان گوشی به دست در محل مسابقه تیم مورد علاقه شما حضور دارند و صحنه هایی را متفاوت با آنچه تلویزیون برای شما به نمایش می‌گذارد در اختیارتان قرار می‌دهند. در این حال همانطور که وبسایت‌های خبری و روزنامه‌ها خبرها را با اولویت‌های خودشان برای مخاطب دستچین می‌کنند، حتی تلویزیون‌های محلی هم همه آنچه را پیرامون ما می‌گذارد برای ما به نمایش نمی‌گذارند و ممکن است حتی سعی در پنهان کردن برخی رویدادها داشته باشند. و اینجاست که همانطور که در دوره شکوفایی وبلاگ‌ها یک وبلاگ نویس ممکن بود خبری متفاوت از رسانه‌های مورد مراجعه ما را در اختیارمان بگذارد یا زاویه‌ای متفاوت از رویداد را برای ما باز کند، اینجا هم کاربران سرویس‌های پخش همزمان تصویری ممکن است ما را به تماشای کنسرتی ببرند که هیچ وقت بخت نمایش از تلویزیون ما را نداشت. البته قرار نیست فکر کنیم حالا که ابزارهای پخش همزمان از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار ماست، دیگر تلویزیون‌ها و رسانه‌های جریان اصلی ما کاربران را به حال خود رها می‌کنند تا خودمان رویدادها را آنطور که می‌خواهیم دنبال کنیم. چون الان هم هر وقت صفحه فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام خود را باز می‌کنیم، یک رسانه اصلی سرگرم استفاده از همین ابزارها مثلا برای مخابره یک رویداد یا کنفرانس خبری است. اما همچنان این ابزارها به کاربران این امکان را می‌دهند که رویدادها را از زاویه‌ای متفاوت برای دیگران به نمایش بگذارند و اهمیت ابزارهای اینچنینی در رویدادهایی مثل انتخابات در کشورهای مختلف و از جمله ایران بهتر دیده می‌شود. رویدادهایی که در آن بخشی از جامعه از ابزارهایی برای انتقال دیدگاه‌های خود محرومند و مثلا یک نشست خانگی چند ده نفره می‌تواند با تکیه بر ابزار اینستاگرام لایو مخاطبانی چند صد نفره یا بیشتر پیدا کند. اما ابزارهایی که مخابره همزمان تصویری را برای ما آسان می‌کنند کدامند و هر کدام از آنها چه ویژگی‌هایی دارند؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
یوتیوب سرویس مخابره همزمان یا پخش مستقیم ویدئوی خود را تازه در بهمن ماه گذشته در اختیار کاربرانی قرار داد که کانال‌های آنها بیش از 10,000 مشترک دارد. گفته شده این سرویس تا پایان سال جاری میلادی اواخر پاییز در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت و خب اگر شما از جمله کاربرانی هستید که هم‌اکنون از این امکان برخوردارید، برای پخش همزمان ویدیو از طریق یوتیوب باید این کارها رو بکنید. آیکون دوربین در منوی بالایی اپلیکیشن را لمس کنید. پس از آن دو گزینه، یکی برای گرفتن ویدیو و ذخیره آن در گوشی و دومی برای پخش زنده دارید. از اینجا پس از انتخاب گزینه پخش زنده می توانید تیتر و توضیحات مربوطه را به ویدیو اضافه کنید و انتخاب کنید که می خواهید پخش زنده شما به صورت عمومی پخش شود یا فقط قابل مشاهده برای گروهی از مشترکانتان باشد. پس از این مرحله یوتیوب در اعلانی به مشترکان شما خبر می دهد که شما سرگرم پخش زنده هستید و به محض شروع پخش زنده چند گزینه برای فیلتر کردن تصویر خواهید داشت که کمابیش شبیه فیلترهایی است که اینستاگرام پیش از انتشار عکس یا ویدیو به کاربر می دهد.
فیسبوک.
گرچه در ابتدای ارائه سرویس پخش همزمان فیسبوک یا فیسبوک لایو این امکان فقط به طور آزمایشی در اختیار برخی از کاربران قرار گرفته بود، اما حالا این شبکه عظیم اجتماعی این امکان را به همه کاربرانش می‌دهد که به سادگی از طریق موبایل یا کامپیوتر خود به انتشار ویدیوهای همزمان بپردازند. در بالای اپلیکیشن جایی که می توانید پست‌های فیسبوکی جدید بنویسید، با انتخاب گزینه لایو فیسبوک درست مثل یوتیوب به دوستان فیسبوکی یا دنبال کنندگان شما خبر می دهد که سرگرم پخش همزمان ویدیو هستید. باز هم مثل یوتیوب شما چند انتخاب برای فیلتر کردن ویدیو دارید، اما سادگی استفاده از این ابزار تاکید فیسبوک بر به نمایش گذاشتن این سرویس در صفحات نیوز فید کاربران و این واقعیت که حالا تقریبا همه آدم‌های دور و بر شما فیسبوک دارند باعث می‌شود که وقتی به نیوز فید خود سر می‌زنید با تعداد زیادی ویدئوهای لایو روبرو شوید بدون آنکه فرصت کنید همه آنها را دنبال کنید.
توییتر.
توییتر برای مخابره همزمان ویدیو ابزار دیگری دارد که به پریسکوپ موسوم است. همچون سرویس‌های دیگر شما شروع به پخش همزمان ویدیو از طریق پریسکوپ می‌کنید و توییتر به دنبال کنندگانتان اعلام می‌کند که شما مشغول مخابره همزمان هستید. یک امکان جالب پریسکوپ این است که ویدئوی شما را روی یک نقشه جانمایی می کند و به این ترتیب کاربران می توانند با مراجعه به نقشه مثلا ببینند چند ویدئوی همزمان در تهران در حال پخش است و در کدام نقطه از تهران کدام ویدئو در دسترس آنهاست.
اینستاگرام.
اما اینستاگرام که حالا چند سالی است در تملک فیسبوک است، سرویس پخش همزمان ویدئوی مخصوص به خود را دارد. این سرویس گرچه مثل دیگر سرویس‌های پخش همزمان ویدئو کاربران و دنبال کنندگان شما را با اعلانی از شروع ویدئوی لایو شما مطلع می‌کند، اما تا چندی پیش به کاربر اجازه ذخیره ویدئو را روی حساب اینستاگرامش نمی‌داد و حالا چند ماهی است که کاربر می‌تواند پس از اتمام ویدئوی لایو خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد آن را حفظ کند یا نه. در این حال اینستاگرام به تازگی به طور آزمایشی امکان دیگری را به سرویس ویدئوی همزمان خود اضافه کرده که می‌تواند به جذابیت و کارایی آن بیفزاید. امکان اضافه کردن ویدئوی همزمان یک کاربر دیگر به فایل در حال پخش. فکر کنید در حال پخش آنلاین یک کنسرت موسیقی از طریق اینستاگرامتان هستید و در جلوی سن نشسته اید، جایی که میتوان به خوبی گروه موسیقی را به نمایش گذاشت. در این حال دوستی دارید که از بالا در حال تماشای کنسرت است و میتواند حجم مخاطبان کنسرت و واکنش‌هاشان را بهتر ببیند. می توانید پس از شروع پخش همزمان خود دوستتان را هم به آن اضافه کنید و به این ترتیب صفحه نمایش دو قسمت می شود و در بخشی از آن تصویری که شما مخابره می کنید و در بخش دیگر آن تصویر تهیه شده توسط دوستتان پخش می شود. امکانی که چندی پیش فیسبوک هم به طور آزمایشی آن را به اجرا گذاشت. این سرویس جدید اینستاگرام هنوز در اختیار همه کاربران نیست و اینستاگرام پس از آزمایش‌هایش به مرور آن را در اختیار دیگر کاربران هم خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید.
موسیقی